بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسأله دهم. سید می فرمند مؤونت النقل على الناقل في سورة الجواز و من الخمسه في سورة الوجوب. در این مسئله می فرمند که در جایی که جائز بود نقل دادن خمس از بلد مخمس به جای دیگر، در صورت جواز اگر در این حال ناقل خمس به بلد دیگر منتقل کرد، خرج نقل و معونه نقل بر عهده خود اوست. مثلا گفتیم در جایی که در بلد مستحق وجود داره اما در این حال خاص معون نقل بده به بلد دیگری به خاطر اینکه ارهامش و یا سادات محتاجتر در بلد دیگری هستند، مثلا در نیشابورند، خب اینجا نقل دادن به بلد دوم واجب نیست، جائزه. اینجا میفهمند که حالا این خرج نقل مثلا باید با ماشین سوار بشه بر نیشابور، اونجا باز در محله سادات فقیر با تاکسی بره و همچنین برگرده، این مستلزم مثلا فرض کنیم 50,000 تومان خرجه. میگه این 50,000 تومان خرج را باید خودش از کیسش بده، نه از خمس حق نداره کم کنه. اما اگر فرض کردیم که نقل دادن به بلد دیگر واجب باشه، مثل اینکه در بلد خود او سادات فقیر مثلا وجود ندارند، باید حتما بفرسته سهم سادات را به بلاد دیگری که سادات فقیر در آنجا هستند، در این صورت که نقل واجب باشه، خرج نقل میتوانه از خود خمس کم کنه. طبعا سوال اینه که ملفر چه فرقی که است که اگر نقل جائز باشه معونه نقل بر عهده خود صاحب خمسه، و اگر نقل واجب باشه معونه نقل بر عهده خود خمسه. علتش اینه که اگر نقل دادن واجب نبود، خب دیگه به چه مناسبتی؟ مثل اینکه در بلد فقیر موجوده، حالا میخواد ببر مثلا نیشابور اونجا تقسیم کنه، طبعا میگیم آقا مرض خودت داری، به هر علتی معنا نداره که از خمس آل محمد و سادات بخشی را خرجی کنی در خواسته دل خودت. نه، خمس جناب عالی مثلا 100,000 تومان شده، خب میتوانه این 100,000 تومان را در مشهد به سادات فقیر بپردازی. حالا به خاطر بستگانت یا به هر علت دیگری حبس کردی بری نیشابور، خب این خرج نباید از خمس کم بشه، چون که موجبی برای این که خمس متحمل 50,000 تومان ضرر شما بشه نیست. بله رشان شرعی باشه، ولی واجب که نشده، نمیتونی به همین جا بری و از خمس کم نکنی. بله اگر خواستی ببری از کیسه خودت ببری ببر، ولی اما در جایی که واجب نه، خب مثل اینکه مثلا این کسی در یک شهری قرار گرفته که اصلا در این شهر سادات فقیر وجود ندارند، خب لامحاله باید خرجی کنه و بره به محلش برسانه. بله بر او رسوندن واجبه، اما دیگه تحمل ضرر بر او واجب نیست. بر این شخص واجب است که سهم سادات را به اهلش برسانه، اما اینکه تحمل ضرر هم کنه با توجه بلا ضرر بلا ضرار فی الاسلام موجبی برای این نیست، بلذا میتوانه از خود خونش برداشت کنه و بعد باقی مونده را به محلش که ساداتن مثلا برسانه. آفرین. بعضی از معاصرین همین اشکال کردن که خب وقتی ایصال واجب باشه طبعا مقدمه ایصال هم واجبه، پس حد اکثر چون ایرسوندن به سادات فقیر واجبه پس مقدمه او هم که نقل دادن به بلد سادات واجبه. حالا که نقل دادن واجبه این نقل مجان که نمیشه، خرج هم داره. خب هر تو که واجب شده برات باید این را انجام بدی. دیدم بعض معاصرین در اینجا میفرمایند که اصلا این قاعده لا ضرر ولا ضرار یک حکم حکومتی بوده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون ظرف خاص که مرتکب سمره به راستی در صدد اضرار بوده بر اساس حکم حکومتی دستور داد که اقلع ها از برو بکن. خب بر این دیگه برو بکن در درختش و بنر به سرش. این معلوم میشه که نه بر اساس قاعده فقهیه نفی حکم ضرری این حرف رو پیغمبر زده. نفی حکم ضرری دیگه ایجاب نمی کنه اقلع ها ورم بها علا وچه صاحبه ها. لذا میگویند که این قاعده که در مورد داستان سمر واجب شده یه حکم موقت حکومتی بوده که رسول گرامی در اون ظرف فرموده است، لذا نمیشود نفی معونه نقل را از شخص مخمس به قاعده لا ضرر نفی کرد، بلکه میگیم آقا این از قبیل وضوء رفتن و غسل. خود در رساله ها نوشتن اگر کسی برای وضوء یا برای غسل که نیاز به آب هست اگر کسی ازش مطالبه پول کرد، گفت آقا من اگر خواستشم به شما مثلا پول از کنم که چیز بدم آب بدم باید مثلا به من 2 درهم بدی 3 درهم بدی. خب فقها نوشتن اگر اون مقدار به حد فاحش نباشه که ضرر بر شخص متوضی نباشه باید این آقا پول بده و آب بخره. مثلا جناب عالی اون وقتایی که همه حمام های عمومی بود شب که خاکی بالا خاکستر میریختی صبح برای نماز صبح میرفتی غسل کنی هم پولم به حمامی میخواستی بدی. کسی گفته به این که چون پول دادن ضرر بر شماست پس دیگه غسل نکن و تیمم کن، همچه حرف رو کسی نمیزنه. لذا بعض از معاصرین میگن آقا وقتی که ایصال به فقیر واجب شد خب این مقدمه ایصال نقله، نقل هم مستلزم یک نوع تحمل خرج، اگر ضرر فاحش نباشه خب بره جیبش بده دیگه، چرا از سهم سادات بگیره. بعدم میگن این قاعده لا ضرر ولا ضرار اولا حکم حکومتی بوده و نه قاعده فقهی که موجب تخصیص در ادله اولیه باشه، ثانیاً که برفرضم باشه این یک قاعده نبود که در همه ابواب فقه حتی در ضرر قلیل هم جاری بشه. عرض میکنم که اما این که بگیم این حکم حکومتی بوده ممکنه در یک جملهش که اقلع ها ورم بهی علا وچه صاحبه ها این بخشی که پیغمبر فرمود بره بکن درختش رو بدن به سر صاحبش، عرض کنم ممکنه این بخشش حکومتی بوده، اما خود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام در نه یک بار در اقلن 20 مورد ائمه متأخر به او تمسک کردند، مثلا من جمله در قاعده شفعه تمسک کردند، من جمله در اینکه زیادی آب را باید باز کرد تا دیگران استفاده کنند. موارد متعددی ائمه متأخر سلام الله علیهم بلا ضرر بلا ضرار تمسک کردند که این دخلی به حکم حکومتی نداره. لذا اینکه مرحوم امام هم این احتمال را داده، بعض از شاگرداییشون هم دیدم تکنه، نه این نیست انصافا، بلکه قاعده لا ضرر ولا ضرار خودش یک قاعده فقهی است که فرق بین مسئله فقهی و قاعده فقهی که بردی پهلوان. مسئله فقهی حکم جزئیه، قاعده فقهی حکم کلی است که در تحت اون مسائل متعدده. خیلی برابر این ما هم بعید نمیدانیم که در صورتی که نقل واجب باشه و مستلزم معونه خیلی فاحش نباشه، تحمل او بر واجب بر شخص ناقل لازم باشه. این مسئله دهم. اما مسئله یازدهم، لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه فیه للمستحق عوضاً عن الذی علیه من بلده فی بلده، و همینطور بعد که وکذا لو کان له دین فی ذمه شخص فی بلد آخر فاحتسبه خمسا. خب ما گفتیم که نقل در بعض جاها حرامه، در صورتی که مثلا در محل مستحقین باشن به بلد دیگر نقل دادن جایز نیست. حالا از کنم حضورتون که طبعا حکم معونش هم که دیدی با فرض جواز بر خودشه، با فرض وجوب مثلا گفتم بر از کنم خود و خمسه. اما حالا گاهی اوقات ممکنه ما در بلد دیگری بدیم خمس را ولی مستلزم نقل نباشه. مثل اینکه فرض کنی عرض کنم حضور که جناب عالی از باب مثل 2 میلیون تومان بدهکاری و خمستونه، بعد از کنم از یه آقای هم در نیشابور 2 میلیون تومان طلب داری، میگه آقای از کنم که تاجری که در مدیون من هستی، شما این 2 میلیون تومان را از کنم به سادات فقیر نیشابور تقسیم کن. یه دیگه نقل نیست، احکام نقل دیگه در اینجا بار نمیشه، چون که نقل نداد و خمس را از مشهد به نیشابور تا احکام نقل بر او مترتب بشه. و هاکذا مثلا فرض کنید که جناب عالی از 10 نفر 20 نفر نیشابور از سادات ذوی العز و الاحترام طلبگاری، این در نتاجر مشهد هم هستی، آخر سال 2 میلیون تومان خمست شد، خب میگه آقا ساداتی که شما در همون نیشابورید عرض کنم که من با شما حساب میکنم بدهیتون را از باب خمسم و دیگه نیاز عرض کنم که به نقلم نباشه. خب این گونه مواردی که انسان میتونه خمس بپردازه بدون نقل، دیگه طبعا اون احکام نقل بار نمیشه. خب ما قبلا گفتیم که نقل دادن یا حرام در بعض از فروض، یا اینکه لازم از کنم که اقلا مکروه و یا اولاد ترکشه، اینا همه در فرضی است که نقل دادن خمس از بلدی به بلد دیگر باشه. اما اگر نقلی در کار نیست، چه مانعی داره که دیگه من بعد خمسی که در اینجا بده کار شدم در مشهد کاسبی کردم و تاجر تجارت کردم و 10 میلیون تومان سودم شده، 2 میلیون تومانم در اینجا بده کار شدم، باید حتما خمسم با چون در مشهد بده کار شدم در تعداد مشهد بپردازم؟ چیزی دیگه نیست. ما قبلا گفتیم موضوع خمس کلیه اصناف ثلاثه که فرمود ولیتاما والمساکین وابن السبیل که دست اظهار کردیم که موضوع وجوب خمس کلیه سادات مسکین و ابناء السبیل و نمیدونم عرض کنم یتامای از سادات هن میخواد سادات مشهد باشه، نیشابور باشه، افغانستان باشه، ایران باشه، حقیقه نمی کنه. همه مصادیق این کلی هن، منتها نقل دادن فرمود در صورتی که در محل باشن دیگه نقل دادن به بلد دیگر جائز نیست. این نقل دادن حرام بود، اما وجوب پرداخت و خمس در محل این گلاد واجب نبود که، واجب نبود که ما حتما خمسمون را در خود محل بفردازیم. آری یه روایتی هست که این روایت در باب 37 از ابواب مستحقین زکات حدیث اول پیامبر اکرم صلوات الله علیه علی می‌فرمود زکات اهل بادیه را در خود اهل بادیه خرج کنید و زکات اهل مثلا بلاد را در بلاد بدید. پیامبر اکرم این کار را می‌کرد که کأن خدا بیامرزه وقتی که ما نجف بودیم، وقتی برای محیط الله شاریدن میفرمود بابا هر جایی که وجوهات میارن به طلاب خود همون محل آید داد. بنابراین این که ما بیاییم وجوهات مثلا فرض کنید که ایران را به طلاب افغانی بدیم یا وجوهات عرب ها را به ایرانی ها بدیم، نه، وجوهات هر محلی را به خودشون باید داد. خب بعد اشکال کردیم که آقا عمده وجوهاتی که دست جنابالی میرسه از کویت، کویت هم که طلبه نداره یا یکی دو تا طلبه داره، پس همه این وجوهات بدیم و این ستا باقی نمیشه. آقایان طلاب اخوانی رحم شدن خدمت مرحوم امام، رهبریش دست آقای فیاض ما بود حافظ الله، رفتن گفتن آقا در سهم امام که مرز رو عرض کنم که مرز ایران و عراق نمیپذیره، بنابراین مرز که نیست، این مال امامه، باید در مصارفی که سهم امام باشه پیشن راسته به شما به ایران یا بیشتر از افغانی ها میدید یا به عرب ها. بعد آقا فرمودیم که بله راسته، همه را باید مساوی دار. خب حالا کنم حضورتون که مسئله این است که مرز نداره دیگه سادات یا یتاما، فرمودن که اینها مختص به سادا و مساکین و یتاما و ابناء السبیل من آل محمده صلوات الله علیه. خب بنابراین اگر اینه پس کلیه، حالا که کلیه، این که پیامبر اکرم این کار رو کرد عمله، ایجاب نبود، پیغمبر اکرم این کار کرد. حالا شاید برای اینکه نقل داده نشه دیگه، خیلی خالا اونجایی که بلوه هر جایی خودی مستحق خودش هست، چشم برا هم هستن دیگه، حالا ما بیاریم ممارس کنن که مال بوادر هم بیاریم تو شهر بدیم، این خلافه، اما ایجاب نفرمود این کار را. بنابراین گرچه سیده میگه بهتر همینه که در اونجا که محل خمس است در همون بلد خمس را بده، اما این مسئله لو خلیه و طبع واجب نیست که خمس هر محلی را در خود اون محل داد. اونی که بود نقل دادن حرام بود یا گاهی موجب برای زمان میشد اگر تلف بشه، اما حالا که بنده در مشهدم تاجرم 2,000,000 تومانم بدهکارم، بعد هم تاجری در نیشابور طرف حساب منه، میگم آقا شما 2,000,000 تومان به سادات نیشابور بده، اینجا نه نقلی است که بگیم حرامه و نه رسوندن به غیر مستحق است که نه همه مستحقن، اون هم که اصلا مستحقن. بنابراین چه موجبی است برای اینکه بگیم جائز نباشه؟ نه خیر، این جائزه و هیچ محظوری هم درش نیست. و اون روایتی که پیامبر اکرم اولا در زکات گفتیم قبلا اجراء تمام احکام زکات در خمس دلیلی چندانی نداره و نمیشود از زکات خمس تعدی کرد، وانگهی اون هم الزامی نیست بلکه فقط نقل کرده که پیامبر این کار میکرده. بنابراین این مسئله هم روشنه. اما مسئله بعد 12 لوکان الذی فیه الخمس فی غیر بلده فالاولا دفعه هناک ویجوز و نقله الى بلدهی معزمان. این تو خواست مفروع قبله. حالا یه کسی مثلا فرض کنی ساکن خودش نیشابوره اما درآمدهاش در مشهده، خمس درآمدش رو باید به سازات مشهد بپردازه، یا اینکه نه این آقا میتونه در نیشابوره خمس را به سادات نیشابور بپردازه. میگه لوکان لذی فیه الخمس فی غیر برده، این آقا بردش نیشابوره اما تجارتش در مشهد و سودهایی که میبره و خمس داره یا کارخانهی که داره یا معدنی که داره در مشهد قرار گرفته، آیا باید خمس را در مشهد حتما بپردازه؟ خب نه. البته اگر جائز بود که نقل دادن میتونست نقل ببینه، از کنم که نیشابور نقل کنه. حالا اگر فرضاً نقل جائز بود، آیا لازم نقل بده به نیشابور و در اونجا بپردازه، یا لازمه که حتما در مشهد بپردازه؟ خب بله، اگر نقل دادن به نیشابور حرام باشه که خب نباید نقل بده، اما اگر نقل دادن به نیشابور جائز بود، الزامی نیست که حتما خمس مشهد را در مشهد بپردازه. میتونه در شهر بلاد جمع برای خودش که نیشابوره بپردازه، که الانم گفتیم قیم حدیث پیامبرم توضیح دادیم. خب اینا تا اینجا روشن شد. اما مسئله سیزدهم، مسئله سیزدهم این همه که الان شدیدن مورد ابتلاست. میفرمان که انکان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده. خب الان آیون مقلد مثلا آیت الله فلانن که در قم ساکنه یا در نجف ساکنه. میفرمان انکان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز نقل حصت الامام الی. اون میتونه سهم امامش رو ببره در قم به اون طرف بده یا در نجف. بلد اقوا جواز و زالک ورو کان المجتهد الجامع للشرائط موجودن فی بلده ایزن. حالا این آقا فرض کنم که فرض کنیم مرجع تقدیشی یا مجتهدی در قم و یک چند هم مجتهدن بر مشهد وجود دارن، حتما باید نقل بده به قم. میگه بله مانعی نداره، میتوانه که در بلد خودش هم بده، اما میگه ولو کان المجتهد الجامع للشرائط فی موجودن فی بلده، ولو اینجا هم باشه جواز نقل بده و ببره در عرض کنم قم به اطراف بده. بل الاولا النقل اذا کان من فی بلدین او فی بلدین آخر افضل او کان هناک مرجح آخر. بلکه میگه افضل اینه که اگر اون کسی که در بلد دیگر دارای مرجحاتی است نقل بده سهم امام را به او. خب عرض کنم حضورتون که این فرمایش سید برای مبناست که سهم امام اختصاص به شخص خاصی نداره. در عصر غیبت به مقتضای این که رحم الله خلفائی قیل یا رسول الله و من خلفاؤک قال الذین یعتون بعدی یرمون حدیثی. خب بنابراین پس همه آنانی که راوی حدیثن، نه فقط راوی، داری هم هستن، یعنی بلد هم هستن، همونطور که در مقبول فرمود انظروا الى رجل قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا که صاحب نظر باشه انی جعلته حاکما. خب این آقا حاکمه، اختصاص هم نداره. بنابراین 100 نفر مجتهدن، همه جامع شرائطن علما و عملا، براسی همه اهل تقوان، همه هم واقعا راوی حدیث و داری حدیثن و ناظر فی الحلال و الحرامن. بنابراین سهم امام دیگه اختصاص به کسی دون کسی نداره، همه در تحت عنوان خلفایی و هم حجتی علیکم و انا حجت الله هست پس می شود سهم امام را به هر یک از اینها داد، به منظره همون که عرض کردم که مثل امور حسبیه‌ای که به هر مجتهد جامع و شرائطی می شود رجوع کرد و در اختیار او قرار داد. خب تا اینجا درست؟ عرض میکنم حضورتون که حالا اگه بعضی رجحان دارن بر بعضی، تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، طبعا در بین مشهدین جامع و شرائط هم این تفاضل وجود داره. خب بعضی اوره اند، خدا رحمت کنه، در شرح حال مرحوم عرض کنم حضورتون که شیخ محمد حسن مامقانی، این پسر و پدر هر دو حق بزرگی بر عالم فقه قائل دارن، شیخ محمد حسن و پسرشون شیخ عبدالله. شیخ محمد حسن چاشه رد بر مقاصد تان اوائل خیارات و مرحوم شیخ عبدالله هم از خیارات به بعد مقاصد را چاشه رده. و شیخ عبدالله بد نیست که بدونید که این کتابی که در رجال نوشت اونقدر در مدت کوتاهی شب و روز کار کرد تا سردرد شدیدی مبتلا شد، بردنش بغداد. معذرت میخوام، یک کس کنم طبیب نصرانی معاینه کرد و اون وقت عکس بود یا نبوده، معذرت میخوام بیادبی کنم که کله خر اگر بود میترکید، این چه مغزیه که این همه ازش کار کشیده شده. چون در از یک سال گفتن این کتاب به این عظمت را ایشون نوشت و طبعا میدونی رجال تتبع خیلی زیادی میخواد، غیر از اصول مثلا کنون به علمی است که حال تتبع نیم. به هر حال مرحوم شیخ محمد حسین زیاد به ورع و قص و تقوا و تقسیم به از کنم زبل حاجه مغیر فرابانی بود. حتی در شانشونی که خب سلاطین قاجار که گاهی بخواستن تبرر کنن به اموری برای شیخ محمد حسن میفرستاده. حالا اگر فرض کردیم اینطوری بود که بعضی در بعض از بلاد دارای این رجحان هستن، خب قهرن چون همه که میتوان بهشون داد به فرمایش مرحوم سید، حالا که میشه بهشون داد، پس به اون کسی که افضل ارجه اورع مثلا ادق در رسوندن به اهل حاجات به او بپردازیم، بله مانعی نداره، خیلی خوبه، اهلا وسهلا. اما اگر فرض کردیم اون بحثی که ما کردیم که مسئله بر اساس امور حسبیه این منصب را برای مشهدین قائل شدیم و بعد گفتیم در فرض تعدد بالاخره برای اینکه هرج مرج لازم نیاد باید یک حکومت مرکزی تشکیل داد، به فرض اینکه حکومت به امارت تشکیل بشه، و گفتیم که بالاخره وجوهات و انفال مربوط به مقام امارته، بنابراین خود در درجه اول باید رسوند به اون کسی که والی و امیر کل بلاد اسلامی است. منتها اگر یادتون باشه استدراک هم کردیم که بالاخره همونطوری که در امارت زمان امیر المؤمنین بالاخره هر یک از بلاد باز خودشون والی و امیری داشتن که بیت المال اون بلد را جمع می کردن و در مصارف خود بلد مصرف می کردن و اگر زیاد بود به مرکز می فرستادن، بیاییم بگیم که خب از در هر بلدی مشهدی اگر باشه بر اون اساس می توانن به اون مشهد بدن و در اونجا صرف بشه، بنابراین راه حل داره. منتها مراجع عظام ما گاهی می نویسن که خیر باید به خود ما برسه، سهم امام را باید به ما برسانند یا به وکیل ما برسانند. خب این جهت بر چه اساسیه و آیا این حکم نافذه و بر مقلد واجب اطاعت کنه یا نه؟ قبلا به عرضتون رساندم اگر شبهه حکمیه باشه، در شبهه حکمیه تقلید واجبه و باید اطاعت کرد از مرجعی که به او رجوع کردیم در حکم شرعی. ولی اگر شبهه، ولی از مراجع هم میخوانیشن به هر کسی که مصرفش با مصرف ما یکیست به او هم میتونی بدید. اما اگر شبهه موضوعیه باشه و بگوید به این که آقا من میخوام به طلاب محض برسانم برای اداره، مرحوم آقای مینوش در اجازات برای اداره حوزه علمیه باید به دست ما برسانم، خب بنابراین حالا ما حوزه علمیه ای داریم در مشهد، فعلا طلبای خوبی دارن، خوبم کار میکنن، درس میکنن، دیگه بنابراین رساندن بود اگر از قبیل شبهه موضوعی بود واجب نخواهد بود، مگر اونگاه که شک در مقام فراغ ذمه باشه. استاد خوی ما گاهی به این تمسک میکرد، گفت برای اینکه یقین به فراغ ذمه حاصل بشه باید از کنم با آن مشتهدی که مرجع تقلید است برسانیم. باقی این بحث ها قبلا گذشت، دیگه زیاد معنی معطل نشیم. والحمدلله.